بحث در باب اجاره با فصولی همراه است. فصل اول در مشروعیت عقد اجاره است. نوع فقهای متأخر وقتی وارد بحث میشوند اول اجاره را تعریف میکنند، الاجاره تو ماهیه. این کار از مرحوم محقق و علامه به بعد رواج پیدا کرده، ولی قدما اول وقتی وارد بحث میشدند در باره مشروعیت اصل این اجاره بحث میکردند که اجاره مشروع است یا نه، بعد وارد تعریف اجاره میشدند. قهرن فصل اول به همون روش قدما اختصاص پیدا میکند به بیان مشروعیت اجاره. به چون ادله شرعی عقل است و اجماع است و کتاب است و سنت، باید محور استدلال را همین منابع چهارگانه قرار داد. اولین منبع برای مشروعیت اجاره قرآن کریم است. قرآن کریم چند آیش ناظر به مسئله اجاره است که دو آیه مورد مناقشه مرحوم مقدس اردبیلی قرار گرفت که این مناقشه ابطال شد و این مناقشه وارد نبود. آیه سوم را اصلا ایشون تعرض نکردن تا در بارش مناقشه کنن، همون آیه فئن ارزعن لکم فآتوهن اجورهن است. آیه چهارمی که مرحوم شیخ در خلاف به این آیه استدلال کرد و از نظر دیگران مقفول بود، آیه است که در جریان موسی و خضر علیه السلام مطرح است. مرحوم شیخ طوسی در خلاف به این آیه هم استشهاد کرده است. در مبسوط که کتاب عظیم فقهی است، چون مبسوط را بعد از خلاف نوشتن، در مبسوط ارجاع دادن، فرمودن ما این مسائل را در کتاب خلاف گفتیم. وقتی به کتاب خلاف مراجعه بفرمایید میبینید که این آیات در کتاب خلاف به عنوان استشهاد بر مشروعیت اجاره آمده. و اون آیه 77 سوره بارکه کهف است. فانطلقا حتی اذا اتیا اهل قریه استطعما اهلها فابوا ان یضیفوهما فوجدا فیها جدارا یرید ان قز یرید ان ینقض فاقامه قال لو شئت لاستخست علیه اجرا. وقتی همراه موسی کلیم که ظاهرا خیز سلام الله علیه ماست شروع به بازسازی اون دیوار کرد روی مجانیت، موسی کلیم به همراهش علیه السلام گفت ای کاش اجری میگرفتی، مزدی میگرفتی. و موسی این سخن را در حال نبوت فرمود، در حالی که سالیانی از مسائل نبوت را گذرونده است. اگر این کار در لسان انبیا مشروع نبود، هرگز پیامبری به ولی از اولیای الهی پیشنهاد اتخاذ اجر نمی داد. منتها خضر سلام الله علیه ترجیح داد که رایگان این کار را انجام بدهد. پس اصل مشروعیت اجاره در شریعت گذشته تثبیت شده است. البته این آیه هم نظیر اون دعایی که جریان موسی و شعیب را مطرح کرد احتیاج دارد به اصالت عدم نسخ، که این اصل هم حجت است و نافع. و نقد مرحوم مقدس اردبیلی در زبدت البیان که در آیات الاحکام نوشته است تام نبود، گرچه آیه فین ارزعن لکم احتیاج به استصحاب عدم نسخ نیست. مسئله دیگری که به عنوان رواج اجاره در بین عقلا نه در بین ارباب شریعت می شود بهش استشهاد کرد، همون جریان سحر است. البته این سخن در قرآن به عنوان یک داستان نقل شد که ساحران به فرعون گفتن آیا ما اگر در این مسابقه شرکت کنیم و برنده بشویم اجری داریم یا نه؟ و منظورشون از این اجر معنوی نیست، نظیر این که خدا می‌فرماید ما به صابرین اجر می‌دهیم تا نتوان بهش استشهاد کرد. چون آیاتی که راجع به اجر معنوی است از بحث فقهی بیرون است، وارد مسئله کلامی است که هر کاری پاداشی دارد که مسئله است کلامی، نه مسئله است فقهی. اما وقتی ساحران به فرعون میگوین اگر ما در این مسابقه شرکت کردیم و برنده شدیم اجری داریم یا نه، یعنی همین مزد و اجرت و امثال زاله، این در چند جای قرآن آمده. یکی در آیه 113 سوره اعراف است که و جا از سحرتو فرعون قال و ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، و یکی هم در سوره شعرا است که آیه 41 دارد فلما جا از سحرتو قال لفرعون ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین. البته این راجع به بنای عقلا در شریعت زمان گذشته است، کاری به شریعت نداره. خب پس دلیل اول بر مشروعیت اجاره آیات قرآن کریم است که هم در شرایع سابق بود هم در شریعت ما است. دلیل دوم دلیل عقلی است که احتیاجی به امضا و عدم رد و مانند اون ندارد. دلیل عقلی این است که یکی از واجبات نظامیه که بدون او نظام زندگی لنگ است و معیشت در عسر و حرج قرار می گیرد و هیچ کس ممکن نیست بدون او بتواند زندگی کند، مشروعیت اجاره است. همونطوری که مشروعیت بیع این چنین است که اگر ما بگوییم خرید و فروش در جامعه حلال نیست، این زندگی می شود عسر و حرج. اگر هم بگوییم اجاره در جامعه بشری مشروع نیست، این می شود عسر و حرج. مما یتوقف علیه نظام است و هرچی که توقف علیه نظام مشروع است، اگر واجب نباشد لااقل جایز است، پس اجاره هم جایز است. این برهان شکل اول را عقل در حکمت عملی تنظیم می کند و این نیازی ندارد به عدم رد، برخلاف استدلال به بنای عقلا است که بنای عقلا حجیتش محدود است به عدم رد یا مشروط است به امضا، ولی خود عقل نصاب حجیتش تام است. لذا این برهان عقلی که بعضی از بزرگان بهش تمسک کردن تام است و نقدی که مرحوم مقدس اردبیلی داشت اون هم ناتمام. اگر کسی بخواهد به بنای عقلا تمسک کند، البته تتمیمش به امضاء شرع است، به عدم رد است و مانند. چه این که اگر کسی بخواهد به سیره متشرعین تمسک کند، اون هم باید برسد به عصر عصمت، به انضمام امضای معصومین تثبیت بشود. یکی از چیزهایی که سیره قطعی متشرع بران است همین مسئله اجاره است و این هم رسیده به عصر عصمت. اما اینها جزء ادله بعدی است، یعنی با قرآن و با دلیل عقل دیگه نوبت به این گونه از ادله نمی رسد، چون که نوبت به اجماع هم نمی رسد، گرچه مرحوم شیخ رضوان الله علیه در خلاف به اجماع هم تمسک کرده است. زیرا با داشتن برهان عقلی در مسئله و با بودن آیات قرآن کریم بعید است که یک اجماع تعبدی در مسئله باشد که کشف بکند از یک نص تعبدی که به مجمعین رسیده به ما نرسیده باشد. این طور نیست. مظنون یا محتمل این است که مجمعین اگر به مشروعیت اجاره فتوا داده اند به استناد همون دلیل عقلی است یا به استناد آیات قرآن کریم است. مرحوم شیخ در خلاف در تقریر اجماع به سیره بعضی از بزرگان صدر اسلام تمسک کرده است. البته بخواهد به عنوان اینکه اون بزرگان در عصر عصمت بودن روش اونها حجت است، این خوب است. اما بعضی از اونها یه کاری کردن که استناد به کار اونها شاید نشود به عنوان سند شرعی ذکر بشه. ولی جریان هست امیر سلام الله علیه را ذکر میکند کفا بهی حجتن، چون معصوم فعلش و قولش و تقریرش حجت است. مرحوم شیخ در خلاف برای مشروعیت اجاره از روش هست امیر سلام الله علیه شاهد اقامه میکند که علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه به عنوان اجیر برای یهودی کار کرد و پیمان اجاری بست که الا ان یسقی کل دلوین به تمرتین، حالا مزرعه او را آبیاری کند یا برای او از شاه آب بکشد، هر دلوی یک خرما. این جریان رو مرحوم شیخ در خلاف نقل میکند. بعد میفرماید حضرت امیر این پیمان را بست و برای اون یهودی هر دلوی یک خرما آب کشید و این خرماها را جمع کرد و حملها الی النبی صلی الله علیه وسلم و اکلها. این خرماها که دستمزد حضرت بود اینا را آورد حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم، پیغمبرم میل فرمودند. خب این از چند جهت مشروعیت این پیمان را تثبیت میکند. یکی فعل حجت خدا به نام علی ابن ابی طالب، یکی تصرف رسول خدا در مال الاجاره. این البته کفا به حجته، این دیگه نیازی به اجماع ندارد، این ریشه هر اجماعست. برای اینکه اجماع تازه بخواهد از یک قولی کشف بکند، یک عملی است که به صراحت دلالت بر مشروعیت دارد. و دلیل دیگر روایات مسئله است. روایات هم انواع و اقسامی است. جامع این روایات آن است که اینا نطاقشون مشروعیت است. اون روایاتی که مثلا شرط موجر را ذکر میکند یا شرط مستأجر را ذکر میکند یا شرط عین مستأجر را ذکر میکند یا شرط اجرت را ذکر میکند، همه اینها بعد الفراغ از اصل مشروعیت اجاره است. اگر اصل اجاره مشروع نباشد که روایت عهده‌دار بیان شرایط عین مستأجر یا شرایط موجر یا شرایط مستأجر و امثال ذلک نخواهد بود. گذشته از همه اینها اون روایت تحف العقود که مرحوم شیخ در مکاسب نقل کرد، دیگران هم آوردن، چون یه روایت مبسوطی است. هر بخشی از اون روایت عهده‌دار پیمانی از پیمانهای خاص تجاری است. اون رو مرحوم صاحب وسائل در کتاب اجاره وسائل بخشی از روایت تحف العقود که مربوط به اجاره است ذکر فرمود. کتاب الاجاره وسائل باب اول حدیث اول، حسن ابن علی ابن شعبه فی تحف العقول عن صادق علیه السلام فی وجوه معایش العباد، که این روایت مبسوطی است. ارا ان قال و اما تفسیر الاجاره، که اجاره ماهیه، مشروعیت اجاره چیست؟ فی اجاره طول انسان نفسه او ما یملکه او یلی امره من قرابته او دابته او صوبه به وجه الحلال من جهات الاجارات او یوجر نفسه او داره او ارزه او شیئا یملکه فی ما ینتفع به من وجوه المنافع اول عمل به نفسه به بلده به مملوکه او اجیره من غیر ان یکون وکیلا للوالی او والیا للوالی فلا بأس ان یکون اجیرا یوجر نفسه او بلده ولده او قرابته او ملکه او وکیله فی اجارته لانه وکلاء الاجیر و من عنده لیس هم به ولات الوالی. و ما تا آخر این بخشی که جریان اجاره رو تفسیر میکند، چون اجاره گاهی به عمل تعلق میگیرد که موجر عمل خود را واگذار میکند، گاهی به این تعلق میگیرد که موجر منفعت این عین را تملیک میکند، هر دو بخشش در این روایت آمده. میفرماد یا انسان خودش را اجیر میکند اجاره میدهد، یا مالی که دارد اجیر اجاره میدهد. و چون موجر باید حق اجاره داشته باشد، نه مالک اون منفعت باشد، باید ولی این منفعت باشد نه مالک منفعت، لذا حضرت همه این بخشا رو ذکر کرده. تو مسائل بعدی اجاره ملازم فرمایید به این که همونطوری که در باره بی گفته شد لا بی الا فی ملکن نه لا بی الا فی ملکن، در باره اجارم این چین است، لا اجارت الا فی ملکن، یعنی اون مجر باید ملک باشد نه مالک، چه این که بایه باید ملک باشد نه مالک. بایه وقتی چیزی رو میفروشد باید سلطنت بر فروش داشته باشد. حالا این سلطنتش یا برای این است که مالک عین است یا نه مالک نیست، وصی است، وکیل است، حاکم شرع است، متولی است، ولی مسلمین است. در این بخش اخیر هیچ کدام در هیچ موردی بایه مالک نیست، اما بیعش صحیح است. بایه باید ملک باشد، یعنی سلطه بر نقل عین داشته باشد. حالا یا چون مالک است سلطه بر نقل عین دارد، یا چون متولی اوقاف است سلطه بر نقل منافع دارد، یا چون وکیل است یا چون وصی است، حالا یا ولی اجباری است یا ولی شرعی است، علی ای حال ولی باید باشد، ملک باید باشد، باید سلطه داشته باشد بر نقل عین. در باره اجاره هم به شرح زن، یعنی شخص باید سلطه داشته باشد بر نقل منفعت یا بر نقل عمل. حالا یا چون مالک عمل و مالک منفعت است این منفعت یا عمل را نقل میدهد، میشه لا اجارت الا فی ملک، یا نه مالک نیست، وصی است، وکیل است، ولی قهری است، ولی نسبی است و امثال ذلک، سلطه بر نقل منفعت دارد. لذا نوع این موارد رو حضرت اشاره کرده. گاهی انسان خودش رو اجاره میدهد، گاهی مولا علیهش رو اجاره میدهد، فرزندش را که تحت ولایت اوست اجاره میدهد. این مالک فرزند نیست، مالک منافع فرزندم نیست، اما ولی فرزند است. مثل متولی که ولی منافع است، متولی منفعت است نه مالک منفعت، یا وصی یا حاکم و امثال ذلک. نوع موارد را اینجا اشاره کردن. خب پس فصل اول که در باره مشروعیت اجاره است، آیات قرآنی به خوبی دلالت دارد، برهان عقلی تام است و اجماع ناتمام است و سیره معصومین البته هر کدام به نفسها حجت است و روایات هم به خوبی دلالت دارد و اینکه الاجارتو مشروعتو. البته این فصل اول همچنان باز است که اگر ادله دیگری بر مشروعیت این اقامه شده است از همین محورهای چهارگانه اینجا تثبیت میشه. و اما فصل ثانی بس که الاجارتو ماهیه. قدما نظیر مرحوم شیخ طوسی و مرحوم قاضی ابن براج که اینها معاصر هم بودن و هر دو شاگرد مرحوم سید مرتضی بودن، اینا وقتی مسئله اجاره رو طرح میکنن اول وارد مشروعیت اجاره میشوند و اجاره رو به عنوان یک عقد معرفی نمی کنن که بگن اجاره عقدیست بر تملیک منفعت و مانندان. معمولا در این عصر اینطور بود، یعنی عصر مرحوم شیخ طوسی و قاضی ابن براج اینطور است. شما وقتی به کتاب ابن براج مراجعه میکنید یا به مبسوط شیخ مراجعه میکنید میبینید اونها اجاره رو به عنوان عقد بر تملیک منفعت یاد نمیکن. حالا ممکن است در این خلال کسانی هم باشن که به روش مرحوم شیخ و اینها کتاب نوشته باشن، ولی دو قرن بعد که نوبت به مرحوم محقق حلی بود، معاصرش یحیی بن سعید حلی و اینها میرسد که دو قرن بعد از مرحوم شیخ طوسی ایناست، اینا وقتی وارد میشوند وارد بحث اجاره میشوند میگن الاجاره یل عقد و علا تملیک منفعتن به عوض معلوم. به دنبال این روشی که مرحوم محقق در شرایع یا یحیی بن سعید حلی در الجامع الشرایع که هر دو کتاب همنامن، شبیه همن و معاصر هم بودن، مؤلفانشون نوشتن، هر دو اجاره رو به عنوان العقد و علا تملیک المنفعه به عوض معلوم تعریف کردن. در شرایع آمده است که الاجاره فیها فصول الاول فی العقد و ثمرته تملیک المنفعه به عوض معلوم. مشابه این در مختصر مرحوم محقق هست، چه شرایعشون چه مختصر و نافعشون، هر دو به همین تعبیر هست. بعد از ایشون مرحوم علامه هلی تو متن قواعدم این چنین تفسیر کرده که اجاره عقد على تملیک المنفعه به عوض معلوم. بعدها هم که نوبت به شهیدن رسید در لمعه و شرحن و متنن به همین روال مش کردن که اجاره یل عقد على تملیک المنفعه به عوض معلوم. اونگاه به حدود و صغور این تعریف پرداختن، میگفتن عقد به منزله جنس از تملیک المنفعه، تملیک الان را خارج میکند، به عوض معلوم هبه را خارج میکند و امثال ذلک را. پس نوع آقایون پذیرفتن که اجاره عقد بر تملیک منفعت است. اما نقدی که متأخرین دارن این است که اجاره عقد نیست، چون گاهی با عقد انجام میشه، گاهی با معاطات انجام میشه. شما از اول اگر بیایید بگوید اجاره عقد تملیک منفعت است، باید بپذیرید که اجاره معاطاتی نداریم، در حالی که اگر به بنای عقلا تمسک میکنید، اگر به سیره تمسک میکنید، نوعش به اجاره معاطاتی همراه است. عقدی که ایجاب و قبول مصطلح داشته باشد بسیار کم است. اگر شما اجاره را به عقد بر تملیک منفعت تعریف کردید، اجاره معاطاتی خارج خواهد بود. و ما قبل از این که خودمون برای اجاره تعریف ذکر بکنیم، باید در این بخش از فقه دو تا کار را به طور جدی انجام بدیم. یکی تأمل تام در غریزه عقلا، یکی تدبر تام در روایاتی که احکام برای این پیمان ذکر میکنه. وگرنه اینها جزء ماهیت‌های حقیقی نیست که با بحث‌های عقلی انسان جنس و فصل اینها را ارزیابی کند. این یک قرارداد است، قراردادی است که اول در متن عقلا با غرایزی که خدا به اینها داده است تنظیم شد، بعد شارع مقدس محدوده خاصی برای او قائل شد، بعضی را امضا کرد بعضی را امضا نکرد، شرایطی قائل شد، موانعی ذکر کرد و مانند آن. از اون شرایط و موانع و احکامی که شارع ذکر کرد می شود خصوصیت این پیمان را استنباط کرد. از اون روش خاصی که در غریزه عقلا فرو رفته است می شود متن این پیمان را استخراج کرد که این چه پیمانی است. عقلا پیمانهای فراوانی دارند، بیع دارند، صلح دارند، هبه دارند، عاریه دارند و عقود فراوان دارند، اجاره هم دارند. باید دید که اینها عقد می بندن بر تملیک منفعت، که اجاره عقد بر تملیک است، که حقیقت اجاره عقد است بر تملیک، که اگر معاطات بود اجاره نیست، یا اجاره یک تملیک تعهدی است به عوض معلوم، نه عقد بر تملیک. اجاره تملیک تعهدی است، البته شروطی هم دارد، شروط را نباید در تعریف ذکر کرد، البته ارکان را باید در تعریف ذکر کرد، شرط را لازم است ما در تعریف ذکر بکنیم. مثلا گفتن به این که اجاره تملیک منفعت است به عوض معلوم. خب این که تو شرایع آمده، تو قواعد آمده، تو لوم آمده، آیا معلومیت عوض به منزله فصل اجاره است که اگر عوض معلوم نشد اجاره باطل باشد؟ یا در بعض از موارد اگر اون اجاره عوض حلال نبود، عوض حرام بود، اصل اجاره صحیح است، منتها اجرت المسما به اجرت المثل تبدیل می شود. آیا اگر عوض قراری بود معامله باطل است، اصل اجاره باطل است؟ یا نه احیانا در بعض موارد باطل، در بعض از موارد اجرت المسما به اجرت المثل تبدیل می شود؟ اگر ما دیدیم در بعض از موارد اصل اجاره به صحتش باقی است، به اجرت المسما تبدیل می شود به اجرت المثل، معلوم می شود عوض معلوم داشتن مقوم اجاره نیست، شرط صحت اجاره است. و شرط رو نباید در تعریف ذکر کرد، در تعریف فقط باید اون مقوم ها و روشن ماهوی مأخوذ باشد، منتها ماهیت اینها امرس اعتباری، البته ماهیت حقیقی جنس و فصل دار نیستن، ولی در همون نشأه اعتبار مشخص است که چی به منزله مقوم است، چی به منزله شرط. مثلا مهر در نکاح به منزله شرط است نه مقوم، لذا گفتن اگر مهر ذکر نشد مهر المسما نیست، مهر المثل است، یا اگر اون مهر المسما باطل بود کل خمر و الخنزیر تبدیل می شود به مهر المثل. ولی اگر طرف کافر بود این عقد اصلا باطل است. معلوم می شود بعضی از امور مقوم عقد نکاهن، بعضی از امور شرط صحتن، و نشانه این که چی مقوم است چی شرط این را در حال اختلال کشف میکنن. اگر فلان چیز مختل شد عقد باطل است، رأسا معلوم میشه مقوم است، و اگر فلان چیز مختل شد عقد صحیح است منتها تبدیل میشود به چیزی دیگر، معلوم میشه شرط است نه مقوم. اگر شرط شد نقش ماهوی ندارد، نباید در تعریف ذکر کرد. بنابراین مسئله عوض معلوم و امثال ذلک اینا جزء شرایط اجاره اند نه مقوم اجاره. حالا اونچه که محقق در شرایع فرمود تا اونچه که در عروه آمده اینه، منتها عروه یک کتاب فنی نظیر محقق نیست، یک کتاب فتوایی است، باید فتوا بده تا روشن بشود که کدام اجاره صحیح است، کدام اجاره مثلا با خیار صحیح است، کدام اجاره بی خیار صحیح است، احیانا این قضیه ذکر میکنند. ولی اگر کسی خواست تعریف حقیقی بکند، مقوم را از شرایط جدا بکند، لازم نیست معلومیت عوض را هم دخیل بداند، چون این منزله شرط است نه منزله رکن بر مقوم. خب پس ما اگر خواستیم اجاره را تعریف بکنیم، راه تعریف اینه. و اگر خواستیم بفهمیم چی مقوم است چی شرط که مقوم را ذکر بکنیم به شرط ذکر نکنیم، با اون تأمل و با اون تدبر، یعنی با این دو عامل حل می شود، تأمل در غرایز عقلا، تدبر در روایات. در غریزه عقلا معلوم میشه چی رکن است چی رکن نیست، در روایات هم مشخص میشه چی رکن است چی رکن نیست. راهش هم همین است که اگر روایات بعضی از امور اگر مفقود بشود کل عقل را باطل میدانه، معلوم میشه رکنه و مقوم، و اگر بعضی از امور مختل بشود اصل عقل را صحیح میداند، در حواشی او اظهار نظر میکند، معلوم میشه او شرط است نه مقوم. وقت تموم شد. الحمدلله.